بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این جلسه که در خدمت بزرگواران هستیم با عنوان تبیین اصل ولایت مطلقه فقیه خواهد بود. انشاءالله که جلسه مفید باشد و بتوانیم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خوب هست یک نمای کلی از ساختار بحث ارائه بدیم. انشاءالله مباحث رو در دو مرحله پی خواهیم گرفت. در مرحله نخست تبیین اصل ولایت مطلقه فقیه خواهد بود و در مرحله دوم پاسخ به برخی سوالات و پرسش‌هایی که ممکن هست در زمینه ولایت مطلقه فقیه مطرح بشه و در خدمت دوستان خواهیم بود. در بخش نخست مباحث که مربوط به تبیین اصل ولایت مطلقه فقیه، منطقا ابتدا باید وارد بیان چیستی ولایت، چیستی فقاهت، مطلقه یا مقیده بودن، اینکه به چه معنا هست، اینها وارد بشیم. در مرحله بعدی میتونیم بحث کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه رو مطرح کنیم. در مرحله سوم دلایل عقلی و نقلی ولایت مطلقه فقیه را، البته اهم دلایلش را خدمت شما عرض خواهیم کرد. و در مرحله چهارم اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد که این جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه هست. در پایان هم که خدمتون عرض کردم، به شبهات و پرسش‌هایی که ممکنه در این زمینه مطرح بشه، حالا البته تا زمانی که وقت ما اقتضا بکنه، پاسخ خواهیم داد. خب ابتدا باید وارد مفهوم شناسی بشیم. خب می‌دانید که ولایت مطلقه فقیه از سه اصطلاح و سه واژه در واقع تشکیل شده. یک واژه ولایت است، دو واژه فقاهت است، سه واژه مطلقه یا مقید بودن است. و اگر این واژگان و مفاهیم درست تبیین نشه، چه بسا منشأ ظهور و بروز بسیاری از شبهات خواهد شد. تجربه نشان داده که بسیاری از شبهاتی که در حوزه مسائل کلامی مطرح می شود، ریشه در عدم فهم صحیح اصطلاح مربوطه دارد. می بینیم مثلا طرف تعریفی از ولایت یا مطلقه و مقید بودن ارائه می دهد که این تعریف کاملا تعریف نادرستی است و همین تعریف نادرست مبنای تحلیل های شخص قرار می گیرد و مشخصه که در اصطلاحاً شبهات و انحرافات علمی و حتی بعضاً عملی سقوط خواهد کرد. لذا در هر بحث نظری به ویژه مباحث اعتقادی مهم است که ما یک مفهوم شناسی دقیق و عمیقی از اون کلید واژگان ارائه بدیم تا متناسب با اون مفاهیم بسیاری از شبهات پاسخ داده بشه و از افتادن در ورطه برخی از شبهات نیز جلوگیری بشود. خب اون اصطلاحات رو بنده مختصر و مفید خدمت شما عرض خواهم کرد، چون همه بزرگواران کم و بیش با این اصطلاحات آشنا هستند. اولین واژه، واژه ولایت است. می‌دانید که کلمه ولی یک واژه عربی است، در لغت به معنای پیوستگی و قرابت آمده و وقتی میگن آقا یه چیزی ولی است و به تعبیری یک ولی داریم و یک مولا علیه، مقصود اینه که میان این ولی و اون مولا علیهی که از این ولی پیروی میکند یک پیوستگی و قرابتی وجود دارد که باعث شده این دو کنار هم بیان. یا مثلا بعضن گفتن که ولایت به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آن که فاصلهی میان آن دو باشد. خب بعد گفتن لازمه این آمدن چیزی در پی چیز دیگر این هست که میان اینها یک قرب و نزدیکی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم این تحلیل دقیق و عمیق لغوی را بر اون معنای اصطلاحی ولایت تطبیق بدیم، به این نتیجه میرسیم که وقتی گفته می شود مثلا فلان پیامبر ولی است، به تعبیر قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا وقتی گفته می شود که فلان مثلا فرض بگیرید امام ولی است، در همه اینها مراد اینه که من مولا علیه، یعنی منی که می خوام از اون ولی پیروی بکنم، باید به اندازه‌ای میان من و اون ولی قرابت وجود داشته باشد و به بیان ساده پایم را جای پای اون ولی بگذارم تا حقیقت ولایت میان من و آن ولی تحقق پیدا بکند. به بیان ساده تر نمی شود که یک انسانی شخص دیگری را اعم از پیامبر و امام ولی خود بگیرد، ولیکن میان این شخص که همان مولا علیه است و میان اون امام یا نبی قرابتی وجود نداشته باشد، یا بفرمایید که منی که میخوام از اون ولی در واقع تحت ولایت اون ولی بروم، در واقع جا پای اون ولی نگذارم و از او پیروی نکنم. به بیان ساده تر تبعیت محض و پیروی کردن مولا علیه از ولی در مفهوم خود ولایت اخذ شده. اگر کسی خود ولایت را بفهمد به چه معناست، به این نتیجه خواهد رسید که حتما باید میان ولی و مولا علیه یک ارتباط و پیوستگی باشد، به گونه ای که هیچگاه مولا علیه از ولی خود جدا نشود و از او پیروی کند. مفهوم پیروی در خود واژه ولی نهفته است. این اولین اصطلاحی است که حالا مختصر و مفید خدمت شما عرض کردم. کلید واژه دومی که لازم هست بهش اشاره بشه بحث فقیه و فقاهت است، چون به عنوان ولایت فقیهه باید به کلید واژه فقیه و فقاهت هم اشاره بشود. همه می دانید که این واژه فقه در لغت به معنای فهم عمیق هست. مثلا اینکه شما در آیات قرآن می خوانید فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، به این معنا اشاره دارد که چرا گروهی از مردم کوچ نمی کنند تا لیتفقهوا فی الدین، تا در دین یک فهم عمیق پیدا بکنند. بله، در دین یک فهم عمیق پیدا بکنند و وقتی به میان قوم خود برمی گردند در واقع چیکار کنند؟ اونها رو انذار بکنند. لذا در این معنا هم که فقه و فقاهت به معنای فهم عمیق هست، اصطلاحاً تفاوتی در میان لغتدانها به چشم نمی خورد. خب این هم معنای در واقع کلید واژه دومی که در مورد فقه و فقاهت می شود مطرح کرد. کلید واژه سومی که بسیار مهم هست کلید واژه مطلقه یا مقیده هست. پس تا اینجا ما دو تا کلید واژه رو خدمت شما عرض کردیم، یکی کلید واژه ولایت، دیگری کلید واژه فقاهت. حالا در گام سوم میخوایم کلید واژه مطلقه یا مقیده بودن را خدمت شما عرض بکنیم. خب اینجا بحث دیگه مستقیما به این موضوع این جلسه مربوط میشود و بسیار مهمه که تبیین درستی از این قید مطلقه یا مقیده داشته باشیم. مستحضر هستید که این قید مطلق، شما اصول خوانده اید، در اصول فقه هم میدانید این قید مطلق گاهی در برابر مشروط به کار میرود، گاهی در برابر مقید به کار می رود. این دو با هم تفاوت دارند. به بیان ساده ما یه بار میگیم مطلقه، منظورمان اینه که مشروطه نیست. یه بار میگیم مطلقه، منظورمون اینه که مقیده نیست. خب بزرگواران مستحضر هستن اگر یک واژه‌ای مقابل‌های متعدد داشته باشد، ما از او کشف میکنیم که استعمال این واژه در اون معانی متقابل به صورت اشتراک لفظی است. حالا یه مثال ساده بزنم. مثلا فرض بگیرید شما وقتی بحث مفرد را در ادبیات عرب مطرح میکنید، رو همه بزرگواران ادبیات خوانده اند، این میبینیم که مفرد مثلا در 3-4-5 معنا به کار میرود. گاهی میگن مفرد است یعنی مثنا و جمع نیست، یعنی مفرد در مقابل مثنا و جمع به کار رفت. گاهی میگن مفرد است یعنی مرکب نیست، مفرد در برابر مرکب به کار رفت. مثلا کجا؟ مثلا او جایی که ما مفرد میگیم، مثل فرض بگیرید یک کلمه مثلا عبد، میگیم عبد مفرد است به این معنا که در این کلمه عبد ترکیب اضافی یا ترکیب مزجی ما نداریم. مثلا عبدالله ترکیب اضافی است. بله تعبت شرن ترکیب مزجی است. احد عشره مرکب مزجی است. و میگیم مفرد است یعنی مرکب نیست. بله گاهی مفرد را در مقابل جمله و شبه جمله به کار میبرم. مثلا وقتی میگیم مفرد است تو بحث اقسام خبر شما این رو خوانده اید، میگن خبر یا مفرد است یا جمله است یا شبه جمله. اینجا مفرد در برابر جمله و شبه جمله است. بله گاهی مفرد میگیم در برابر مضاف و شبه مضاف، مثل اسم لای نفی جنس میگیم مفرد است یعنی مضاف و شبه مضاف نیست، یا منادا در بحث منادا هم داریم. گاهی هم مفرد است در برابر مثلا مکرر، یعنی مفرد است یعنی تکرار نشده است. بله یه بار میگین جا از زیدون، یه بار میگه جا از زیدون زیدون، یا جا از زیدون. ببینید من 5 معنا از مفرد را کشف کردم در ادبیات. وقتی شما میبینید یک واژه‌ای به مثل مفرد 5 مقابل دارد، میتونید به این نتیجه برسید که اون معنای از مفرد که در برابر مثنا و جمع است مشترک لفظی است با اون معنای از مفرد که در برابر جمله و شبه جمله هست. یعنی نباید مفردی که در برابر مثنا و جمع هست با مفردی که در برابر جمله و شبه جمله است یکی دانسته بشه معناش. این حکم شیر و شیر و شیر است. آن یکی شیر است آدم میخورد و آن یکی شیر است کادم میخورد. حالا این داستان این مثال رو گفتم تا برسیم به این مطلق و مقیده. اصطلاح اطلاق، واژه اطلاق یا مطلق گاهی در برابر مشروط به کار می رود و گاهی در برابر اصطلاحاً مقید به کار می ره. حالا اگر بگیم لغتاً هم مطلق به معنای رهاست ولیکن اصطلاحاً اینا با هم متفاوتن. مثلا ما شما خوانده اید در اصول ما یه واجب مطلق داریم یه واجب مشروط داریم. واجب مشروط به واجبی گفته می شن که تحققش مشروط به تحقق یک سری شرایط باشد. ما همه می دانید مثلا حج را واجب مشروط می دونن فقها. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. می فرماید که برای مردم واجب است حج را به جا بیاورند، من استطاع الیه سبیلا، مشروط به او استطاعت شرعی. بله اینو میگن واجب مشروط. پس وقتی میگن واجب مطلق مثل نماز رو مثال میزنن، وقتی میگن واجب مشروط مثل حج رو مثال میزنن. اینجا مطلق در برابر مشروط است. پس وقتی میگیم نماز واجب مطلق است به معنای این که مثل حج نیست، واجب مشروط نیست، منظورمون چیه؟ منظورمون این هست که این نماز اصطلاحاً واجب مشروطی است، واجب مطلقی است که مقید به قید و شرط نیست. بله مقید به قید و شرط نیست. یه معنای از مطلق است که در برابر مشروطه. معنای دومی که از مطلقه در برابر چیه؟ در برابر مقید گفته می شود. بله وقتی میگیم مطلق است یعنی مقید به حدود خاصی نیست. مطلق است یعنی مقید به حدود خاصی نیست. خانم حسینلو میکروفونتون رو ببندید، این صدا میاد از خونت. مطلق است یعنی چی نیست؟ یعنی مقید اصطلاحاً نیست. بله ولی این میکروفون ها رو غیر فعال بکنید، بعضی وقتا خود به خود بعضی از میکروفون ها فعال میشه، صدای منزل پخش میشه. ما در جلسات متعدد توی سامانه LMS این مشکل ها رو متاسفانه داریم. خب اینجا حالا کدام مراد ماست؟ خب مشخصه ما وقتی میگیم ولایت مطلقه، مطلقه در برابر مقید مقصود ماست. این مطلقه در برابر مقید هم در دانش‌های بلاغت ادبیات به کار میره، مثل علم بلاغت. وقتی میگیم مثلا مطلق است یعنی یک جمله ای را در نظر میگیریم که این جمله اصطلاحاً در واقع مقید نیست، یعنی فقط به ذکر مسند و مسندون الیه بسنده شده است. اگر شما یه جمله اسمیه ای بیارید از نگاه دانش بلاغت، اینا رو اونجا خوندید، اگر یک جمله اسمیه ای شما بیارید. بله دوستان صدای منو دارن؟ حالا بعضیا گفتن صدا قطع شد. بله صدا هست. خب مثلا اگر جمله اسمیه ای بیارید که فقط به ذکر مبتدا و خبر بسنده بشود، قیود دیگه نیاد، میگن این جمله مطلق است. یا جمله فعلیه بیارید که فقط به ذکر فعل و فاعل که ارکان جمله فعلیه هست بسنده بشود، میگن این جمله مطلق است. حالا اگر کنار فعل و فاعل در جمله فعلیه یک حال، تمیز، مفعول به اینا هم بیارید، میگن این جمله مقید است. یا در اصول خوانده اید مثلا یک واژه میگن مثلا انسان مطلق است، ولی میگی انسان عالم میشه مقید. این زیاد شنیدید شما مطلق در برابر مقید را. این رو خدمتون عرض کردیم که وقتی گفته میشد ولایت مطلقه فقیه، این رو در برابر مشروط نگیرید. بعضی از بزرگواران وقتی از ولایت مطلقه معنای غلط رو برداشت میکنن، مطلق رو در برابر مشروط میگیرن. یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا وقتی میگن ولایت مطلقه میگن آقا ولایت مطلقه یعنی چی؟ ولایت مطلقه یعنی اینکه فقیه ولایت بی قید و شرط دارد. یعنی از این گروه از افراد بپرسید که ولایت مطلقه یعنی چی، دلیل مخالفتشون رو اینطوری میگن. میگن شما میگید ولایت مطلقه یعنی هر کاری فقیه دلش خواست میتونه انجام بده. بله، معلوم میشه که این بزرگوار ولایت مطلقه را در برابر مشروطه گرفته است، لذا میاد ولایت مطلقه فقیه را به معنای ولایت بی قید و شرط معنی میکنه. بعد اشکال اینو من دیدم شنیدم که میگم ها، بعد میاد اشکال میکنه میگه آقا ولایت مطلقه رو که نمیشه به فقیه نسبت داد، فقیه که معصوم نیست، ولایت مطلقه مال امام زمان است، مال انسان کامل است. این بابا چرا این حرفو میزنه؟ دلیلش روشنه، این آقا ولایت مطلقه را در برابر مشروطه گرفته است، لذا فکر میکنه وقتی ما میگیم ولایت مطلقه فقیه مقصودمون اینه که ولایت بی قید و شرط فقیه، اینجوری معنی میکنه. بعد میگه شما شأن فقیه غیر معصوم را به اندازه شأن یک انسان کامل معصوم بالا بردید و این حرف شما غلط است. در حالی که فهم بزرگان فقها از این اصطلاح این نیست. همون فقهای بزرگواری که حالا دیدگاهشون ولایت مقیده هست، مثلا آیت الله خویی البته اون نظر نهاییشون برگشتن، یا مثلا حالا شیخ انصاری معروفه که به ولایت مقید قائله، منظورشون این فهمی که شما دارید نیست. یعنی آقایی که میگه مطلقه در برابر مشروطه هست و مطلقه را به معنای بی قید و شرط میگیره، این یک فهمی است که هیچ یک از بزرگان فقها چنین فهمی از اصطلاح ولایت مطلقه فقیه ندارن. دقت میکنید؟ پس یعنی چی آقا؟ حالا وارد بشیم. ولایت مطلقه وقتی میگیم در برابر مشروطه نیست که کسی بیاد ولایت مطلقه فقیه رو به معنای ولایت بی قید و شرط فقیه بداند. نه خیر، مطلقه در برابر مقیده است. حالا یعنی چی؟ توضیح میدم خدمتون. برخی از فقهای بزرگوار سخنشون اینه، اینا میفرماین که ما از مجموع دلایل و مجموع روایات، مثلا به ویژه مقصودشون دلایل نقلی است، از مجموع دلایل نقلی و روایات حوزه اختیارات ولی فقیه را محدود به موارد خاص میدانیم. مثلا محدود به قضاوت میدونیم، محدود به امور حسبه میدانیم. مثلا یک کسی آمده ورشکسته شده، بعد حالا او فقیه میتونه مثلا بیاد اینجا قضاوت حکم کند. یا مثلا فرض کنید یک کسی یتیمی است، ولی ندارد، نه پدر بالای سرش هست نه پدر بزرگ مثلا بالای سرشه، اینجا حاکم شهر ولایت داره نسبت به اون بچه و میتونه سرپرستی او رو بر عهده بگیره. امور چنینی را که بیشتر در قضاوت و اینجور مسائل خودشو نشون میده و در اجتهاد و تقلید و امثال اینها، این بزرگواران میگن ما از مجموعه روایات، روایات اهل بیت علیهم السلام، محدوده اختیارات فقیه را مقید به موارد مثلا خاص میدانیم. خب این میشه ولایت مقیده، اصلا بحث سیاسی نیست، کاملا بحث علمی است. ولی یه دسته دومی از فقهای بزرگوار مثلا محقق کرکی، مثلا فرض بگیرید امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر فقهای بزرگوار، مثلا مرحوم کاشف الغطا، اینها و کسان افراد دیگری هم هستند که میگن نه، شما مجموع روایات رو در نظر نگرفتید، مجموعه روایات رو نگاه نکرده اید، یا حتی به بیان بنده به دلیل عقلی مراجعه نکرده اید، صرفا به دلایل نقلی پرداخته اید. اگر مجموع روایات را به اضافه اون دلایل عقلی کنار هم بذارید، میبینید که همان اختیاراتی را که در حوزه حکومت و حاکمیت، در حوزه حکومتداری امام معصوم در زمان حضور خود دارد، همان اختیارات رو خود امام معصوم واگذار کرده است به فقیه جامع شرایط، فقیهی که جامع شرایط باشد. این حرف بزرگواران مثل امام رحمت الله علیه هم در کتاب ولایت فقیه اینه. این بزرگوار میخوان بگن که شما اگر مجموعه روایات رو درست نگاه بکنید، همه رو با هم ببینید، بله، و حتی به تعبیر بنده دلایل عقلی که خدمتون عرض خواهم کرد اینها رو هم در کنار هم ببینید، به این نتیجه میرسید که همان اختیارات حاکمیتی و حکومتی که در زمان حضور امام معصوم برای امام معصوم ثابت است، همان اختیارات را فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت، به ویژه غیبت کبرا، عهده‌دار خواهد بود. این میشه ولایت مطلقه. مثلا بحثم بحث سیاسی ندارد، بحث علمی است کاملا. دقت میکنید؟ لذا امام رحمت الله علیه، امام خمینی در کتاب ولایت فقیه خودشون دلایل متعددی را، دلایل نقلی به ویژه، اقامه میکنن بر اثبات ولایت مطلقه فقیه، و دلایل و روایاتی را مثلا ذکر میکنن که او بزرگوارانی که اون ولایت مقیده را قائلن اونها نیاوردن اصلا اینها رو، یعنی نظر به این روایات نداشتن، یا اگر نظر داشتن برداشتشون متفاوت بوده. حالا خواهم گفت دلایل را. پس این هم تبیین معنا و مفهوم مطلقه در برابر مقیده هست. یا وقتی شنیدیم ولایت مطلقه، یعنی ولایتی که برای فقیه اثبات می شود، مقید به موارد خاص نیست، بلکه هر کدوم از اختیارات حاکمیتی و حکومتی که امام معصوم دارد در زمان حضور خودش، همین ها در زمان غیبت امام معصوم به واسطه انتصاب عامی که از ناحیه معصوم رسیده به ولی فقیه جامع الشرایط منتقل می شود و او هم همون اختیارات حاکمیتی و حکومتی را خواهد داشت. این تبیین در واقع مفاهیم و مفهوم شناسی بود که آمدیم ابتدا ولایت را مفهوم شناسی کردیم، بعد فقاهت را مفهوم شناسی کردیم، بعد در گام سوم مطلقه یا مقیده بودن ولایت را مفهوم شناسی کردیم. حالا که این مطلقه بودن ولایت فقیه و مقیده بودن را تبیین کردیم و این مفاهیم را هم توضیح دادیم، نوبتی هم که باشد نوبت پاسخ به این پرسشه. حالا که شما اینا رو گفتید ما فهمیدیم، بفرمایید شمایی که طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستید، دلایلی که بر این مطلب اقامه میکنید چیست؟ بله منطقا باید وارد این بحث بشیم دیگه، نباید ادعای بدون دلیل مطرح بکنیم، که ما بنا داریم اینجا مطالب را مستدل خدمت عزیزان عرض بکنیم که اگر شما هم توانستید انشاءالله همین مطالب رو با همین دلایل برای دوستان دیگر و حتی شاگردان و دوستان و هر کسی که دیدید مطرح بکنید. کاملا بحث بحث علمی است، نظر بر مباحث سیاسی نداریم، اگرچه همه میدانید وقتی که ما بر اساس مبانی اعتقادی خودمون به اصل ولایت مطلقه فقیه باور پیدا کردیم، در مسائل سیاسی نیز دنبال رو و پیرو ولی فقیه زمان خواهیم بود. در چنین مسئله‌ای هم با کسی تعارف نداریم، جای تقیه هم نیست، جای صریح گویی است. آقا الان در زمان حاضر اگر کسی، اگر می‌خواهید بصیرت سیاسی افراد رو ارزیابی بکنید، کافیست نسبت ایشون و نوع نگاه این بنده خدا را نسبت به ولایت فقیه بررسی بکنید. هر چقدر افراد و اشخاص از ولی فقیه زمان فاصله داشته باشند، از سخنان ولی فقیه زمان فاصله بگیرند، به همون اندازه از بصیرت سیاسی پایینی برخوردار خواهند بود، جدای از اون معاصی که در روایات در حد شرک دانسته شده. حالا خواهم گفت خدمتتان، با این مقدمه رو تمام بکنیم، حالا وارد بحث دلایل میشیم. دلایلی که میتوان بر اصل ولایت مطلقه فقیه اقامه کرد بر دو دسته کلی تقسیم میشه. یک سری دلایل، دلایل عقلی است. این دلیل عقلی که بنده میگم، اولا یه مقدمه خدمتون، مقدمه کوتاه بگم، نوع دلایلی که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه اقامه شده دلایل نقلی است. دقت میکنید، نوع دلایل، دلایل نقلی است. ولیکن بنده خودم در جلساتی که حالا داشتیم برای دوستان طلبه یا حتی برای برادران بزرگواری که در سپاه پاسداران بودند سلسله جلسات اعتقادی گذاشتیم، اصل ولایت مطلقه فقیه، موارد متعددی داشتیم. اونجا یک دلیل عقلی را بنده خودم براشون گفتم و انتظار دارم شما هم روی این دلیل عقلی تأمل بکنید، این رو برای دیگران نقل بکنید. از نظر بنده این دلیل عقلی دلیل محکمی است، اگرچه بسیاری از بزرگوارانی که به بیان دلایل ولایت مطلق پرداختند بیشتر دلایل نقلی را محور قرار دادند. بنده دلیل عقلی رو مختصر و مفید خدمت شما عرض میکنم، تأملش با خود شما به اندازه‌ای که دیگه این جلسه زمان جلسه اجازه بده، خیلی هم نباید تفصیل بدیم که زمان طولانی نشه و شما هم خسته نشوید. ببینید دلیلی که ما بر اثبات ولایت مطلقه فقیه، دلیل عقلی میخوایم اقامه کنیم، بعد یک سری مقدماتی استواره. در واقع این دلیل ادامه همون دلیل اثبات ضرورت بعثت انبیاست. میدانید که فلاسفه مسلمان و به پیروی از اینها متکلمان مسلمان یه سری دلایل عقلی اقامه کردن بر ضرورت بعثت انبیا. بله، حالا من اونها رو فاکتور میگیرم، فقط اشاره اجمالی میکنم. اون دلیل که عقلی که اقامه میشه بر اثبات ضرورت بعثت انبیا چیه؟ ببینید از این مقدمه شروع میکنیم، یک به یک مقدمات رو میگم، دیگه تبیینش اونجایی که نیاز به توضیح داره به ولایت مطلقه فقیه مربوط میشه اونجا رو توضیح خواهم داد. ببین اولین دلیل این هست که انسان موجودی مدنی به طبع است. بفرمایید انسان موجودی اجتماعی است. مدنی یعنی چی؟ یعنی اجتماعی. حالا برخی میگن مدنی به طبع است، یعنی طبیعت و سرشت انسان اقتضای اجتماعی بودن دارد. برخی میگن مدنی بالاضطرار است، یعنی اضطراراً برای رفع نیازهای اولیه خودش نیاز به چی دارد؟ نیاز به اجتماع دارد. به بیان ساده، هر کدوم که باشه فرقی نمیکنه، چه بگید مدنی به طبع، چه بگید مدنی بالاضطرار، در اصل اجتماعی بودن انسان هیچ کس اختلاف نداره. تبیین سادهش هم اینه که انسان نمیتونه در بدون اجتماع زندگی بکنه. یک انسان نمیتونه هم معلم خودش باشد، هم خیاط خودش باشد، هم کشاورز خودش باشد و هزار تا نیازهای اولیه خودش رفع کنه. انسان برای رفع نیازهای اولیه خود، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن، نیاز به افراد دیگر دارد. همین که پای افراد دیگر رو وسط بکشی یعنی اجتماعی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در زندگی اجتماعی برای که همه افراد از عدالت اجتماعی برخوردار بشن و جلوی هرج و مرج گرفته بشود و اجتماع به جای اینکه در مسیر فساد حرکت کنه در مسیر صلاح ره بپیماید، نیاز به قانون ما داریم. اینم حکم بدیهی عقلی است. شما نمیتونید اجتماع و جامعه را بپذیرید ولیکن وجود قانون را نپذیرید. اجتماع بدون قانون میشه همون جنگل. حتی جالب این که خود این جنگل هم قانون دارد، معروف به قانون جنگل، ولیکن دیگه در مورد افراد بشر نمیشه پیاده کرد. پس هر اجتماعی برای جلوگیری از هرج و مرج نیاز به قانون دارد. مقدمه سوم، هر قانونی نیاز به مقنن دارد. هر قانونی نیاز به مقنن دارد. حالا دوستان میتونن اینها رو گوش بدن، چون خود بنده هم ضبط میکنن، بزرگواران هم دارن ضبط میکنن، نوشتنش رو میتونید بذارید برای بعد اگر احساس میکنید تمرکز افکار شما به هم میخوره، یا مثلا دکمه توقف رو بعدن میتونید بزنید، فایل صوتی بنویسید اینها را. مقدمه سوم، هر قانونی نیاز به قانونگذار دارد. ما بهش میگیم مقنن. قانون که بدون قانونگذار معنا ندارد. مقدمه چهارم، این قانونگذار باید خدا باشد، چون خداست که به تمام ابعاد و زوایای وجودی انسان، اعم از ابعاد جسمی و روحی، احاطه علمی دارد. لذا افراد بشر صلاحیت وضع قانون برای خود ندارند. ولی میتونن قانون وضع کنن، ولی اون در مقام ترجیح، قطعا اون ترجیح با خداوند متعال است. دیدید دیگه از این ایدئولوژی های بشری، مکاتب بشری که مجموعه بایت ها و نبایت ها را ساختند. لیبرالیسم را نگاه کنید، سوسیالیسم را نگاه کنید، اومانیسم را نگاه کنید، اینهایی که اسم دارد. بله، هر کدام برای خودشون از اون زمانی که دوره قرون وسطا به پایان رسید و عصر رنسانس شروع شد، این بشر غربی با محور قرار دادن انسان و تکیه بر تفکرات اومانیستی اومد قانون وضع کرد، مکاتب را جعل کرد. از اون زمان نگاه بکنید کدام یک از مکاتب بشری تونسته بایدها و نبایدهای جامع و مانع ارائه بدهد. هر کدام از اینها هم در مقام قانونگذاری ایراداتی داشتند، هم در مقام اجرا ایراداتی داشتند. البته ایراد در مقام اجرا به ما هم مربوط می شود، ولیکن در مقام قانونگذاری مثلا می بینید لیبرالیسم اصالت رو کلن به فرد می دهد، به آزادی فردی اصالت می ده. لیبرالیسم اقتصادی اصالت رو به سرمایه‌دار می ده، کاپیتالیسم داره اونجا حکومت می کند. بله، طبقه سرمایه‌دار رفته به رفته مرفه می شوند، طبقه کارگر بدبختر می شوند و شکاف طبقاتی ایجاد می شه و فقر اقتصادی بیداد می کند. او سوسیالیسم هم که نگاه را به چی می ده؟ به جمع، اصالت را به جمع می دهد. بله، اشتراکی و امثال اینها رو نگاه، یعنی یکی از اون ور اصالت رو کلن به فرد می ده و به جمع بهانه می دهد که همون لیبرالیسم باشد، دیگری از این ور اصالت را به جمع می دهد به فرد بهانه می دهد که همون سوسیالیسم باشد. آدم این اسمهای غربی رو وقتی مطالعه می کنه مثل لیبرال و سوسیال، یاد اون بیان گوهربار امیر مؤمنان علیه السلام می افته که لا یرل جاهل و اما مفرتن او مفرتا، جاهل یا اهل افراط است یا اهل تفرید، یا از این ور بندگان خدا افتادند یا از آن ور افتادند. دقت میکنید؟ بگذاریم از اینها، این پارانتز رو ببندیم. مقنن باید خدا باشد به دلایل گوناگون، نمیخوام اینجا مفصل مطرحش کنم، از من بهتر میدانید. حالا اون مقنن یا با خداوند متعال که مقنن است و میخواد قانون وضع کنه، یا با واسطه بشر قانون وضع میکنه برای بشر، یا بی واسطه بشر. این هم مقدمه بعدیه. اون قانونگذار، قانونی که میخواد وضع بکنه در راستای رسیدن انسان به کمال دیگه، قطعا یا با واسطه بشر است یا بدون واسطه بشر. قطعا بدون واسطه نمیشود. چرا؟ چون همه افراد بشر صلاحیت و شایستگی ارتباط با مبدأ هستی را ندارند به دلایل گوناگون. و اگر داشتن که دیگه نیاز به ارسال پیامبران نبود آقا جان. پس معلوم می شود باید با واسطه باشه. این واسطه را یا امام گویند یا نبی گویند. زمانی که اصل دین به کمال نرسیده، پای نبی و نبوت در میان است. وقتی اصل دین به کمال رسید، شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نوبت به امام می رسد. بله، خب حالا بعد پیامبر پای امام میاد بسد. این ائمه اطهار علیهم السلام وارد میدان میشوند. بله، به حکم عصمت میشن حاکم مطلق در جامعه اسلامی، که البته مشروعیتشون رو از ناحیه خدا میگیرن، ولیکن چون مقبولیت مردمی ندارن، در برخی موارد حکومت تشکیل نتونستن بدن، غیر از اون دوره تقریبا 5 ساله حکومت امیر مؤمنان علیه السلام. برای دیگر ائمه بزرگوار علیهم السلام فرصت حکومت به صورت بالفعل فراهم نشد. چرا؟ نه اینکه مشروعیت نداشتن، مشروعیت الهی داشتن، ولیکن مقبولیت عمومی نداشتن. همه می دانید که برای تحقق حکومت و فعلیت حکومت این دوتا عنصر باید با هم باشن، هم عنصر مشروطیت باید باشد، هم عنصر مشروعیت باید باشد، هم عنصر مقبولیت. در مورد ائمه اطهار علیهم السلام عنصر مشروعیت هست، از ناحیه خدا به انتساب خاص از سوی خدا منصوب شدن، دلایلش رو خواندید جای خودش. بله، ولیکن صرف وجود مشروعیت برای فعلیت حکومت کافی نیست، باید مردم هم بپذیرن. چون مردم بصیرت نداشتند، حکومت ائمه اطهار علیهم السلام را نپذیرفتند، غیر از گفتم اون چند سال محدودی که امیر مؤمنان علیه السلام حاکم شدند و مردم پذیرفتن، غیر از او دیگه حکومت در دوران ائمه به فعلیت نرسید، به دلیل اینکه مقبولیت عمومی نداشت. ولیکن همه میدانید اینکه مقبولیت وجود ندارد، بله، معنیش این نیست که مشروعیت هم وجود ندارد. بله، معنیش این نیست که مشروعیت هم وجود ندارد، مشروعیت هست. خب حالا زمانی که ائمه اطهار علیهم السلام هستند، همه میدانیم حاکم همین بزرگوارانن، به دلایل گوناگون. عصمت هم که دارن، کسی تو حکومت و حاکمیت ائمه اطهار بحثی نداره. حالا پرسش اینه، ببینیم، میخوام برسیم به ولایت مطلق، از اینجا شروع میشه بحث. حالا پرسش اینه، این زمان ائمه اطهار علیهم السلام استمرار پیدا کرد، رسیدیم به زمان امام زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا زمانی که خود امام زمان علیه السلام در غیبت صغرا به سر می بردند و نواب اربعه وجود داشتند، همون نواب اربعه به انتصاب خاص از سوی امام زمان علیه السلام در واقع واسطه بین ایشون و مردم بودند. ولیکن در زمان غیبت و کبرا چی کار کنیم؟ حالا یه پرسش مهمی عقل آزاداندیش مطرح میکنه، میگه که آقا جان حالا که زمان غیبت کبراست ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید حکومت دینی را کنار بگذاریم یا نه؟ چون بگیم امام معصوم نیست باید بذاریم ببوسیم بذاریم کنار؟ یا عقل میگه که یعنی خب بذاریم کنار چه اتفاقی میفته؟ بذاریم کنار به جای اینکه حاکمیت دین و حکومت دینی پدید بیاد، حکومت استبدادی پدید میاد، مثل زمان مثلا پهلوی، حکومت شاهنشاهی. خب همه میدانیم که این گونه حکومت ها مبتنی بر استبداد است، مبتنی بر خودرایی است، مبتنی بر دیکتاتوری است. دین در اینجا نقشی ندارد. چنین حکومت های سکولار هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر حکومت غیر دینی مثل حکومت شاهنشاهی بر سر کار باشد، دیگه دین به حاشیه رانده خواهد شد. این نوع حکومت ها حکومت های سکولارن، اینها قائل به جدایی دین از سیاستن. خب اینجا که نمیشود دین میگم بله، مثل همون نگاهی که الان مسیحیان مسیحیت دارد، میگه آقا شما حکومت رو بدید مثلا به دست حاکمان، به دست اون سیاستمداران، خودتون برید در کلیسا روزهای یکشنبه، حالا اشتباهی هم کردید که اعترافی پیش کشیک بکنید، یه غسل تعمیدی انجام ببینید. یعنی دین فقط خلاصه شده در ابعاد فردی، اصلا در صحنه سیاست نقشی ندارد. در جهان غرب اون دین مسیحیت، حالا بفرمایید شریعت مسیحیت و شریعت یهود، نقشی ندارد. ولیکن ما این رو قبول نداریم. جمله معروفی که شهید بزرگوار شهید آیت الله مدرس فرمودن، دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست، متن قرآن و روایات. یعنی کسی اندک آشنایی با قرآن و روایات داشته باشد، به این نشه میرسد که نمیتونه دیانت را سیاست جدا بکنه. حالا عقل چی میگه؟ عقل میگه ما بیاییم حکومت دین رو به کنار بذاریم در دوران غیبت کبرا، یا نه عقل میگه که ما لا یدرک و کله، لا یدرک و کله، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. بله، بین اینکه حکومت دینی باشد و حاکم امام معصوم باشد و یا حکومت غیر دینی باشد، یک حد واسطی هست، حد وسطی ما داریم. می توانیم حکومت دینی باشد ولی حاکم غیر معصوم باشه، ولیکن قرابت با معصوم داشته باشد، در چارچوب دستورات معصوم حرکت بکنه. مگر زمان حضور ائمه این گونه نبود؟ اون زمانی که ائمه علیهم السلام حضور داشتن، مگر امام صادق علیه السلام در همه پهنای جغرافیای سیاسی و جغرافیای اسلام، جهان اسلام، مگر حضور داشتن خودشون؟ قطعا خیر. ایشون همون زمان مثلا در شهر قم نمایندگانی را داشتن از سوی خودشان، یعنی یه سری افرادی را که امثال زرارت ابن اعیونها مثلا که فقیه بودن و جامع شرایط بودن را نماینده خودشون قرار میدادن در فلان منطقه. دیدید شنیدید در روایات که بله فلان نماینده بلند میشد، مثلا نامه های مردم رو از شهرها جمع میکردن به حضور حضرت مثلا امام صادق و دیگر ائمه بزرگوار می آوردن، امام حسن عسکری، امام جواد، همه اینها کنار علی المنار هست در روایات ما. یک نگاه اجمالی بکنید به دستتون میاد. یعنی همون زمان هم ولایت فقیه ما داشتیم. حالا دلایل رو وارد بشم بیشتر خواهید دید. حالا عقل چی میگه؟ عقل اینو میگه. عقل میگه که خب ما که نمیتونیم امام معصوم رو الان در صحنه سیاست ببینیم. پس باید کسی را که اقرب به معصوم هست و اشبه به معصوم هست و نزدیکتر به امام معصوم هست به عنوان جانشین ایشون بپذیریم. این عقل میگه. حالا دلایل نقلی که خیلی روشن‌تر خواهم گفت. فعلا بحثمون دلیل عقلی است. لذا من روایت اینا خیلی نمیارم. عقل میگه، دقت کنید، عقل آزاداندیش میگه که حالا که امام معصوم نیست، ولیکن آیا عالمان با تقوا و جامعه شرایط ما نداریم که بیان مشروط به این که در چارچوب دستورات قرآن و دستورات اهل بیت علیهم السلام حرکت بکنن، حاکمیت رو به دست بگیرن؟ نداریم. چرا داریم؟ عالمان فقیه با تقوا کم نداریم، حالا زیادم نیستن ولی کمم نیستن. دقت میکنی؟ و عقل میگه که در چنین مواردی که نباید از حکومت دینی مطلقاً دست بکشیم و جامعه اسلامی را بسپاریم دست مستبدان و اصطلاحاً متکبران و دیکتاتورهایی مثل رضا شاه و محمد رضا شاه. عقل میگه باید بیایم اینجا یه حد وسطی قائل بشیم، یه عالم با تقوایی را که جامعه شرایط هست به عنوان حاکم نماینده معصوم به جای معصوم بنشانیم، البته ولایتی که مشروط به شروطی است، به شرطها و شروطها. شرطش اینه که اون فقیه جامعه شرایط از چارچوب قرآن و روایات معصومان خارج نشود، و چون پیشفرض اینه که عادل است، معنیش اینه که خارج نخواهد شد. اگر خارج بشه خود به خود از عدالت ساقط خواهد شد. یعنی این که ما میاییم یک، یعنی عقل میگه یه فقیه جامعه شرایط را به جای امام زمان بذار، مشروط به این که سخن امام زمان را بگوید و در چارچوب شریعت اسلامی قرآن و روایات حرکت بکند، این معنیش این نیست که شما او فقیه رو جای امام زمان گذاشتید و حکم عصمت رو بهش دادید. نه خیر، این معنیش اینه که این فقیه چون بهتر از دیگران میداند، متخصص دینه، بهتر از دیگران میتواند اون دستورات امام زمان یا بفرمایید او گزاره‌های دینی، بایدها و نبایدهای دین را از آیات و روایات استخراج بکنه، ما جانشین معصوم می‌کنیم. عقل اینو میگه. عقل میگه چون این متخصص تخصصش همینه که میتواند بایدها و نبایدهای حکومتداری را، حاکمیت را از منابع قرآن و روایات استخراج بکند. لذا عجیبه، خودش که حرف نمیزنه کسی بیاد ایراد بگیره بگه شما حکومت تشکیل ندید، چون در عرض حکومت امام زمان، در عرض حکومت امام زمان نیست، در طول حکومت امام زمان است، این در راستای تقویت حکومت امام زمان علیه السلام هست. وی عقل میگه اینها را، عقل میگه اجازه نده اون حکومت استبدادی برگردد، حکومت دیکتاتوری برگردد. بله در مقام اجرا خطا زیاد داریم آقا، بحث ما در مقام اجرا نیست، بحث ما در مقام حکومتداری و تشکیل حکومت و تقنین است، یعنی قانونگذاری بر پایه اصول شریعت اسلامی. بحث سر اینه. حالا بعضی تا این بحث رو مطرح میکنی میگن که آقا الان اونجوری که شما میخواستی شد، خیلی ها خلاف شرع عمل میکنن تو همین حکومت اسلامی. میگم خب عزیز دل برادر، اینو ما میپذیریم خطا هست، ولی این خطا مال مقام تقنین نیست، مال مقام اجراست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بین مقام اجرا و مقام تقنین و قانونگذاری باید فرق گذاشت. قانون قانون اسلام، حکومت حکومت اسلامی است، ولیکن ممکنه فلان مسئول فلان جا بر اساس این قانون اسلام حرکت نکنه، مگر زمان امیر مؤمنان که خود معصوم در رأس حاکمیت بود چنین چیزایی نداشتیم. مگر نخوانده اید نامه های امیر مؤمنان به فرماندهان خودش را؟ مگر نخوانده اید کوتاهی فرماندهانی که مستقیما امیر مؤمنان نصب کرده بود؟ زمان امام علی علیه السلام، خود امام علی علیه السلام با دست مبارک خودشان یک فلان شخص را فرماندار فلان جا قرار دادند و او فرماندار خطا کرده است، عالما و آمدن. خطا که میگم یعنی گمراه شده در مقام اجرا، عالما آمدن، نه اینکه نادانسته، دانسته هم خطا کرده. شاهدش هم نامه هایی است که امیر مؤمنان اسلام به این گونه فرمانداران می نوشتن. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بگیم امیر مؤمنان علیه السلام مشکل دارد، یا بفرمایید حاکمیت امیر مؤمنان مشکل دارد؟ و اگه اینو بگید که دیگه اسمت امام علی علیه السلام زیر سوال رفت. میخوام بگم اون زمان این مشکلات بوده، حالا که دیگه به طریق اولا میتونه باشد. پس نباید خطای در مقام اجرا و انحراف در مقام اجرا از سوی یک مسئول را به پای حکومت اسلامی نوشت. منطقا و عقلا چنین چیزی پذیرفتنی نیست. خب این بیان عقل است. حالا مطلقش رو چجوری شما اثبات میکنید؟ تا اینجا شد ولایت فقیه که باید جانشین معصوم باشه، اقرب به معصوم باشد و سخن معصوم رو در حکومت پیاده بکنه. بله؟ حالا مطلقش چیه؟ مطلقش اینه. مطلقه یعنی چی؟ سؤال، همون عقل خودش سؤال میپرسه، ما از عقل سؤال میکنیم. میگیم حالا که شما میگید، شما یه عقل میگید که در فرضی که امام معصوم نباشد، اقرب به معصوم و کسی که نزدیکتر است به شناخت سخن معصوم و به خود معصوم بیاد جانشینش بشه، حالا حوزه اختیاراتش اندازه باشه، آقای عقل مثلا، عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر بناست این ولی فقیه حکومت بکنه، حکومت سه زل دارد آقا جان. ببینید دقت کنید، عقل میگه یا شما ولی فقیه را جانشین امام معصوم میدانید یا نمیدانید.
و ما گفتیم میدانیم، چون اگر ندانیم سر از حکومت استبدادی در میاریم. اگر ولی فقیهی که عادل هست رو جانشین امام زمان میدانید، حالا حوزه اختیارات رو چقدر قائلید؟ عقل اینو میگه، عقل میگه اگر شما این رو حاکم میدانید، حکومت و حاکمیت سه ذیل دارد. یک، در هر حکومتی باید یک قانونی باشد، یعنی یک قوهی باشد که قانونگذاری بکنه. حالا تو حکومت اسلامی اون قوه میشه قوه در واقع مقننه‌ای که از آیات و روایات قوانون رو استخراج میکنه، از اون قانون اساسی که مبتنی بر شریعت اسلامی است. پس در یک ذیل از اضلاع مثلث حکومت چیه؟ قوه مقننه است. بعد عقل میگه قوه مقننه که آمد قانون رو گذاشت بر پایه آموزه‌های شریعت اسلامی، منطقا و عقلا باید یک قوه مجریه‌ای باشد که اون قانون رو به اجرا در بیاورد، و الا قانون رو شما وضع کن ولی در مقام اجرا به اجرا در نیاری که فایده ندارد، لغو میشه دیگه. اگر قانون وضع بشه فقط مثلا تو تاق بزنن به دیوار قانون رو، خب به چه دردی میخوره؟ قانون وقتی قانون است، وقتی فایده دارد که در مقام اجرا به کار بیاد. پس یه قوه دیگری میخوایم به نام قوه مجریه. ضلع دوم حکومت و حاکمیت قوه مجریه است. حالا سوال، او قوه مجریه ممکنه گاهی قانون رو درست اجرا کنه، گاهی غلط اجرا کنه، اون رو چیکار؟ پس باید نظارت هم بکنیم بر اون قوه مجریه. نظارت بر حسن اجرای قوانین و اینکه قوه مجریه درست انجام وظیفه میکنه یا نه میشه قوه قضاییه. پس قوه مقننه اصل تقنین را بر عهده دارد، قوه مجریه اصل اجرای قانون را بر عهده دارد، و قوه قضاییه وظیفش نظارت بر حسن اجرای قانون وضع شده هست. خب یعنی چی؟ یعنی اگر این سه ذیل رو برداری حکومت فاتحش خوانده است. این سه ذیل مثلث حکومتن، ارکان حکومت رو تشکیل میدن. حالا شما بفرمایید ولی فقیه رو اومدیم گذاشتیم به عنوان حاکم، حالا این ولی فقیه اگر حاکم باشه باید در هر سه ذیل حکومت دخالت بکنه. بله، در هر سه ذیل، البته دخالتاش کلی نبونیم تو ریز وارد بشین در جای خود خواهم گفت. بله، یعنی باید ولی فقیه زمانی حاکم خواهد بود که هر سه ذیل حکومت قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ایشون باشد، و الا حاکمیت فقیه معنا ندارد. حاکمیت اصلا معنا ندارد. حاکمیتی که جدای از حکومت باشه، حاکمی که نظارت بر اضلاع سگانه حکومت نداشته باشه که دیگه حاکم نیستی، بازی با الفاظه. بله، مثل این که میگیم ماست است ولی سیاه هست، یعنی چی؟ حاکمی است که قدرت نفوذ و اراده، قدرت و تسلط بر او اضلاع سگانه ندارد، معنی ندارد. پس اگر حاکم بودن ولی فقیه اثبات شود، این حوزه اختیاراتش باید در هر سه ذیل باشد. یعنی حوزه اختیارات فقیه رو نباید مقید کنید به فتوا دادن و قضاوت، باید هم این رو قائل بشید هم نظارت بر سزل حکومت را. خب اگر اینو بگید این میشه عزیز من میشه همون ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه یعنی چه؟ یعنی حوزه اختیاراتش محدود و مقید به موارد خاص مثل قضاوت و اینها نیست، فقط مثل قضاوت و افتا نیست که فقط فتوا بدهد و قضاوت بکنه و رفع خصومت بین مدعی و مدعا علیه بکند. بله، خب این بیان عقلیش بود که بنده سعی کردم مختصر و مفید خدمتتون بگم. دیگه این ان شاءالله اینا رو مینویسید، روش تأمل میکنید و خودتون بهش بال و پر میدید و در محافل گوناگون نقل خواهید کرد. اینجا دلایل عقلی رو بنده به پایان میرسونم، میخوام وارد دلایل نقلی بشم، اهم دلایل نقلی را که در کنار این دلیل عقلی که خدمت شما عرض کردم جنبه تأییدی و تقویتی هم دارد. خب که البته خدمتتون عرض کردم بیشتر دلایل نقلی را بزرگواران مطرح میکنند و بنده گفتم حتی دلیل عقلی هم میشه بود. خب حالا دلایل نقلی چند مورد رو خدمتتون بگم. یکی از دلایل معروفی که استناد میشه، البته یک سری دلایل عامه که امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه مورد استناد قرار دادن، مثل مثلا روایت العلماء و ورثه الانبیا، علما وارثان انبیا هستند. بعد ما در روایات دیگه داریم که انبیا که مال و ثروت به ارث نمیذارن. بله، این ارث که گفته میشود یعنی چی؟ یعنی همون شأنی که برای شأن حاکمیتی که ما برای انبیا قائلیم، در فرضی که انبیا نبود، ائمه نبودن، برای شخصی که تخصص دینی دارد و اقرب به سخن و سخن انبیا و ائمه را بهتر میشناسد قائل. البته میدونید این روایات روایات عامه، یعنی باید شما روایات متعدد رو ضمیمه این روایات عام بکنید و از توش ولایت مطلقه رو بکشید بیرون که امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه تبیین کرده. ولیکن بنده میخوام اون روایاتی را که صراحت بیشتری داره خدمت شما عرض بکنم. بله، یکی از روایات اون بیان امام زمان علیه السلام، قبل از بیان امام زمان اون روایت مقبوله، به ترتیب زمانی بگم، یک روایت، روایت مقبوله عمر ابن چیه؟ عمر ابن حنزله، معروف به مقبوله عمر ابن حنزله است. بله، در روایت مقبوله عمر ابن حنزله متنش رو اگر بخوام حالا براتون بگم که در واقع یه جورایی علمی تر باشد بحث ما، اینجوری شروع میشه. میفرماید که حالا من اون بخشی که مربوط به بحث پاسخ امام هست رو خدمتتون میگم. حالا طرف راوی میاد چی میپرسه که حالا اینا رو میذاریم کنار، که میاد میگه که اگر دو نفر اومدن مثلا در یک حق و باطلی با همدیگه مخاصمه داشتن، اون گفت من اهل حقم، این یکی گفت نخیر من اهل حقم، اینجا خب ما نزدکی مراجعه بکنیم و چه کسی رو قاضی قرار بدیم، حاکم قرار بدیم؟ امام در پاسخ این سوال این بیان رو فرمودند. حالا توضیح خواهم داد که این با اینکه سوال در مورد قضاوته ولی پاسخ عام است و عام از قضاوت و حاکمیت فقیه رو شامل میشه. خود متن پاسخ امام علیه السلام هم ناظر بر همینه. متن رو نگاه گوش بکنید ببینید. من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل همین فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. ترجمهش: ببینید از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است، بایستی او را به عنوان حاکم بپذیرید. دقت کنید تو این عبارت، فلیرزو بهی حکما، باید راضی بشید به حکم بودنش. عبارت بعدی خیلی صراحت داره، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق علیه السلام چنین شخصی را که مجتهد است. چرا میگیم مجتهد؟ چون فرمودن قد روا حدیثنا، حدیث ما رو روایت میکنه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و تفکر در حلال حرام ما میکنه. نظر یعنی نگاه همراه با اندیشه. این که در قرآن میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ینظرون و نظاره یعنی چی؟ یعنی بیاندیشن، نه اینکه به هیکل ابل و شتر نگاه بکنید فقط، نه، نگاه همراه با تأمل اندیشیدن، نگاه همراه با اندیشه را نظر گویند، یعنی اجتهاد داشته باشد. عرف احکام و احکام را به زبان ساده بخوایم این عبارت را، فراز نخست روایت را برداریم، میگیم امام صادق میخواد بفرماید هر کسی که مجتهد باشد بتواند احکام فقهی را از منابع روایات شیعه و آیات قرآن استخراج بکنه، فلیرزو بهی حکما، باید راضی بشید، لام امر است، باید راضی بشید به عنوان حکم. فانی قد جعلته علیکم حاکما، شاه بیت این روایت اینه، من امام صادق این شخص را برای شما حاکم قرار دادم، حالا اگر حکم کرد و کسی نپذیرفت، حکم خدا را رد کرده است و ما رو رد کرده، و هر کس ما رو رد کنه خدا رو رد کرده است، و این در گناهش در حد شرک بالله هست و هو علی حد شرک بالله. ببینید این عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما، آب پاکی رو دست ما ریخته دیگه. میفرماید من این رو برای شما حاکم قرار دادم. یکی از اشکالاتی که مطرح میشه اینه، میگن آقا این روایت مقبوله عمر ابن حنزله در مورد قضاوت مطرح شده، سر راوی در مورد قاضی سوال کرده، شما چجوری میادی رو تعمیم میدید به حاکمیت فقیه؟ بله، اونم حاکمیت علی الاطلاق. جوابش چیست؟ جوابش این آقا ما یه بحثی داریم، هم در آیات قرآن مطرح میشه هم در روایات مطرح میکنن، یه در آیاتی اصطلاحی از شاید شنیدید، میگن که آقا مورد مخصص نیست، اصطلاح علمی است رایج بین علما، میگن مورد مخصص نیست. یعنی چی؟ در خصوص آیات قرآن میفرمایند که درست آیات قرآن یه شأن نزولها یا بفرمایید اسباب نزولهایی داشتن، البته میان این دو تفاوت اندکی است. آیات قرآن شأن نزول یا اسباب نزولی داشته است که او شأن نزول و حادثه‌ای که اتفاق افتاده سبب شده فلان آیه نازل بشه مثلا، این درست. ولی آیا کسی میتونه بگه چون این آیه در مورد فلان شخص نازل شده پس فقط در مورد او مصداق دارد؟ مثلا حکمی در یک آیه آمده، ما بگیم که آقا این حکمی که در آیه هست رو شما نمیتونید تعمیم بدید، این رو شما فقط میتونید در مورد همون شخصی که در این آیه در مورد او نازل شده اجرا بکنید، اینو میتونیم بگیم؟ بدیهی است که خیر، بله نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون اگر این کارو بکنید که دیگه شما فاتحه قرآن کتاب آسمانی را خوانده اید دیگه. اگر این گونه باشد که آیات قرآن فقط اختصاص به زمان نبی پیدا میکنن، اونم اون افراد خاص، دیگه چه معنی دارد که مثلا در روایات گفته شده باشد که جریان قرآن مانند جریان شمس است، در همه زمان ها نو و تازه است. چه معنی دارد که اصلا دیگر مکلفین را آیات قرآن مکلف بکنه؟ چه معنی دارد که ما بگیم شما باید با آیات قرآن عمل کنید؟ خب آیات قرآن مخصوص همون افرادی میشه که در شأن اونها نازل شده، به ویژه اون آیاتی که شأن نزولش گروه خاص یا فرد خاصی است. اینجا علما چی میگن؟ همه مفسران بل اجماع میگن آقا شأن نزول یا سبب نزول مخصص نیست، شما نمیتونید حکم موجود در آیه رو تخصیص بدید به شأن نزول. شبیه همون حرف رو در مورد روایت عمر ابن حنظل ما میگیم، میگیم درسته اینجا راوی اومده سوال از قاضی کرده، ولی پاسخی که امام داده بحث قضاوت نیست، بحث حاکمه. یعنی سوال خاصه ولی پاسخ عامه، پاسخ عامه هم شامل قضاوت میشه هم شامل غیر قضاوت. شاهدش هم اینه که امام از واژه حاکم استفاده کرده. حاکم لغتاً و اصطلاحاً هم شامل قاضی میشه چون حکم میکنه، هم شامل غیر قاضی میشود. جدای از این که ما روایات دیگری هم در این زمینه داریم، بله روایاتی، مثلا در یک روایت از امام حسن عسکری علیه السلام اگه اشتباه نکنم فرمودن که امام فرمودن من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان یقلدو. هر کدوم از فقها به این تصریح دارد، هر کدوم از فقهایی که سائنن لنفسه باشن، نفس خودشون نگه دارن، حافظن لدینه باشن، خلاصه هم با تقوا باشن هم عالم و مجتهد باشن، فقیهی که هم تقوا هم اجتهاد رو با هم داشته باشه، فللعوام ان یقلدو، باید عموم افرادی که فقیه نیستن از اینا تقلید بکنن. بله حالا این آیه اطلاق دارد، تقلید فقط در مورد امور فردی که نیست، امور اجتماعی هم شامل می شود. در واقع شما از این روایتی که باید فلل عوامن یقلدوه اصل اجتهاد رو استفاده می کنید و اصل تقلید از مجتهد را، و از اون روایت مقبول عمر ابن حنظله اصل حاکمیت فقیه رو استفاده می کنید. خب بفرمایید حاکمیت فقیه رو کنار اجتهاد که بذارید میشه اون ولایت فقیه. بله ولایت فقیه همینه دیگه، ولایت فقیه که الان ما داریم بحث بکنیم در حوزه فقه سیاسی یا در حوزه مسائل کلامی، منظور همین حاکمیت فقیه دیگه. با این روایات رو وقتی کنار هم میذارید به صراحت ازش استفاده میشود. یا اون توقیع شریف امام زمان علیه السلام که همه شنیده اید و اما فی الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا. بله و اما فی الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا. خب این صراحتاً چی داره؟ می‌فرماید که در مورد حوادث واقعه به راویان حادثه ما رجوع کنید. حوادث، این واژه حوادث در اصطلاح لغوی می‌دونید حادث به هر امر جدید و نو گفته می‌شود. وقتی می‌فرماید فی الحوادث الواقعه یعنی در پیشامدهای جدید و نو به روات احادیث مراجعه کنید. قطعاً می‌دانید مراد از این راوی در لسان روایات ما این نیست که کسی مثلا صرفا بیاد کتاب اصول کافی رو برداره از روش بخواند بگن این راوی حدیثه. این رواتی که اینجا گفته شده منظور هم مجتهدان هستن، چون صرف ما داریم در خود روایات گوناگون که عقل روایت در واقع عقل درایت باید باشه، رب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسا حامل فقهی به کسی که، یعنی شما یه فقهی را به کسی بدید که از شما افقه بهتر بفهمد. این راویان منظور مجتهدانن. حوادث واقعی یعنی پیشامدهای نو، به مجتهدان مراجعه بکنید. خب حوادث واقعی صرفا مسائل مستحدثه فقهی در ابعاد فردی که نیست، ابعاد اجتماعی هم شامل میشه. امام عبارتش مطلقه، بله مقید نکرده که فقط در مسائل فقهی، آن هم فقط ابعاد فردی، مثلا چجور نماز بخونیم، چجور روزه بگیریم، امثال اینها مراجعه بکنید. اینجا هم اطلاق دارن، یعنی امام به نسب عام ولی فقیه را از سوی خودش منصوب کرده به جای خودش. و روایات متعدد بسیاری که هست، حالا بنده فقط به اون اهم اینها خواستم شد چون وقتمون محدود، روایات زیاد، توصیه میکنم اون کتاب ولایت فقیه امام خمینی رحمت الله علیه رو مطالعه بکنید، با روایات متعدد آشنا بشوید، با اینها صراحت دارن این روایات. اینها رو وقتی کنار هم میذارید مجموعه این روایات را میبینیم که اون لسان روایات به اصطلاح لسان اطلاق است، یعنی اینا مطلقه، نیومده بگه از فقیه تقلید بکنید یا از حرف فقیه رو گوش بدید فقط در امور مثلا فردی، در نماز چجور بخونیم، روزه چطور بگیریم. مطلقاً چه ابعاد فردی و چه ابعاد اجتماعی هر دو رو شامل میشه و همه رو در نظر میگیرم. دقت میکنید؟ خب این هم همینجا من دلایل عقلیشم جمع میکنم چون زمانمون محدود، بناست توی یک جلسه جمع کنیم. یک نکته ای هم خدمتون بگم، دو تا نکته، دو تا بحث. یکی اینی که آقا آیا ولایت فقیه بحث کلامی است یا فقهی؟ این خیلی پیامد داره، این پاسخ، چه نوع پاسخی به این بدیم. بعضی از بزرگواران اصرار دارن بگن بحث از ولایت فقیه بحث از یک مسئله فقهی است. اینکه یه بخشی از مسائل ولایت فقیه مربوط به فقه هست، بحثی توش نیست. مثلا آقا این یه سری وظایف که فقیه داره مثل قضاوت، بله، یا سرپرستی محجورین و شکستگان، امور حسبه و امثال اینها، یا مثلا اجرای حدود، اینها بحثی نیست از این جهت. خب جزء مسائل فقهه، بله، تو میدید بحث قضاوت و قاضی از تو مباحث لمعه خوانده شما اونجا مطرح میشه. ولیکن اون شأن سیاسی ولی فقیه یا ولایت مطلقه فقیه، اون شأن سیاسی، شأن حاکمیتیش، دیگه او از مسائل فقهی نیست، او از مسائل کلامی است. چرا آقا؟ به دلیل اینکه دنباله بحث امامته. شما امامت را در زمان غیبت اگر بخواید مورد بحث قرار بدید، اونم زمان غیبت کبرا، سر از این بحث ولایت فقیه در میارید. ولایت مطلقه فقیه همان گونه که آیت الله جوادی حفظه الله در اون کتاب ولایت خبرگان فقاهت اینها، کتاب معروف ایشون که در همین زمین نوشتن و توصیه میکنم حتما مراجعه کنید، ایشون هم اونجا گفتن ولایت فقیه هم به این معنی که الان رایجه در فقه سیاسی ما، در این بحثایی که گفته میشه الان توضیح دادم خدمتتون، یه مسئله کلامی است. خب حالا ثمرش چیه؟ حالا فقهی باشه یا کلامی باشه، ثمره مهمی داره. اگر شما گفتید که ولایت مطلقه فقیه بحث فقهی است، دیگه یا من و شما یا کسی دیگری که اجتهاد نداشته باشد نمیتونه وارد این بحث بشه. تا بخواد اثبات یا نفی بکنه میگن آقا شما مجتهد نیستید که برایش دخالت میکنید توی مسئله، بسپارید دست مجتهدان. بله، یکی از چیز دیگه نمیتونی شما بحث عقلی استدلالی مطرح کنی، میگن آقا این بحث فقهی است، تو مباحث فقهی که دلایل عقلی آنگونه که در مثلا مسائل اعتقادی مشهور مطرح نمیشه، بس بذاری دست خود مجتهدان. حالا باید ببینی یه گروهی از مجتهدان ببینی اون گرایشات سیاسی دارن، اینا ولایت فقیه رو قبول ندارن، حالا مقلداش هم باید قبول نداشته باشن. چرا؟ چون فقیست دیگه. فلان مجتهد، مثلا بنده خدا آیت الله منتظری مرحوم، مثلا ایشون ولایت فقیه رو بالاخره بعدا نپذیرفت، اگرچه افتاد در کتاب‌هاشون هنوز جریانات پیش نیامده بود، ایشون اثبات کردن اصلا ولایت مطلق رو با دلایل، ولی بعدا دیگه نپذیرفتن. حالا کار نداریم چرا. حالا تمام مقلداش اگر بگیم مسئله فقیش، باید از ایشون تقلید بکنن در این مسئله، اینا هم نباید بپذیرن ولایت فقیه رو. دقت میکنی؟ در حالی که این گونه نیست، این مسئله کلامی است. در مسائل کلامی تقلید جایز نیست، شما باید دنبال دلیل بروید. حالا اگر فقیه شما بگه خدا دوتاست میتونید بپذیرید؟ قطعا خیر. مسئله کلامیه، جای تقلید که نیست که شما بخواید این رو بوند. پس دقت داشته باشین، اگر گفتیدی بس فقهی است که نیست، تو معنای رایجی که الان ما داریم، بله بعضی از زوایای فقهی هم داره. دیگه شما نمیتونید این رو بیاید در غیر مسائلش، یعنی غیر مجتهد نمیتونه بیاد اثبات یا نفی بکنه، حتما باید مجتهد بشی تا اجازه اثبات یا نفی داشته باشه. برخلاف این که ما این رو کلامی بدانیم. البته دلیل بر کلامی بودن این نیست، دلیل بر کلامی بودن اینه که دنباله بحث امامت. دقت میکنید؟ خب این یک نکته. نکته دیگه هم که پایان مباحث بنده باشد و به پرسش‌ها پاسخ بدیم، بحث این که جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی است. بله، ولایت مطلقه فقیه در واقع در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ خب میدانید که دو تا اصل ما در قانون اساسی داریم که به صراحت به مبحث ولایت مطلقه فقیه پرداختن. یکی اصل 57 قانون اساسی است که قید مطلقه را شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 به این اصل اضافه کردن. بله. دیگری هم اصل 110 قانون اساسی است. تو اصل در واقع 57 قانون اساسی، حالا من براتون از روش پیدا کنم بخونم براتون دقیقاً، تو اصل 57 وظایف و اختیارات ولی ولایت مطلقه فقیه به تفصیل بیان نشده، به اجمال مطرح شده. برخلاف اصل 110 که وظایف در واقع ولی فقیه به تفصیل مطرح شده. حالا من این رو براتون دقیق‌تر اینجا بخونم. بعد اصل 57 قانون اساسی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. ببینید قید مطلقه صراحتاً در قانون اساسی به ویژه در اون شورای بازنگری آمده و نظر امام رحمت الله علیه هم همین بود که این قید، چون ابتدا در سال 58 که قانون اساسی تدوین شد این مطلقه قید مطلقه نبود، بعدن که شورای بازنگری قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد این قید مطلقه، یکی از اصلاحاتی که انجام دادن همین بود، این قید مطلقه رو ذکر کردن. در اصل 110 قانون اساسی هم وظایف و اختیارات رهبر در 11 بند تبیین شده. حالا من اینها رو سریع براتون میخونم. 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3. فرمان همه پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6. نصب و عزل و قبول استعفا. حالا استعفای کیا؟ الف فقهای شورای نگهبان، ب عالی ترین مقام قوه قضاییه یعنی رئیس قوه قضاییه، جیم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دال رئیس ستاد مشترک، ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واو فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. اینا مستقیما از نصبشون بر عهده رهبر و ولی فقیه زمان هست. 7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. 8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. این 11 بند از وظایف رهبری است که در اصل 110 آمده. حالا نکته مهم اینه، دقت داشته باشین، ممکنه برخی از اون وظایف رهبری، خب از 11 تا بیشتر نیست دیگه. های سوال اینه، به لحاظ حقوقی دارم خدمتون عرض میکنم، سوال اینه آیا افزون بر این 11 بندی که در اصل 110 قانون اساسی آمده رهبر میتونه در مسائل دیگر هم دخالت بکند یا خیر؟ جواب اینه که به لحاظ قانونی بله. از کجا میگی؟ از اصل 57 قانون اساسی. اصل 57 قانون اساسی که قید مطلقه را اضافه کرده، او اصل حاکمه بر اصل 110 قانون اساسی است. یعنی چی حاکمه؟ اصطلاحات حکومت و ورود تو اصول فقه مطرح میشه. حاکم به این معنا که میاد اون اصل قید مطلقه، ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 آمده، حوزه اختیارات ولی فقیه را توسعه میدهد. یعنی هم اختیاراتی که در اصل 110 آمده جای خود محفوظه، هم افزون بر این اگر در یک جایی رهبر ببیند که با مصلحت نظام داره مسئله پیش میاد که با مصلحت نظام سازگار نیست، میتونه مستقیما ورود بکنه بدون اینکه حالا در این اصل 110 هم آمده باشد. اگرچه همون هم در واقع زیر مجموعه اصل 110 میشه تفسیر کرد، ولیکن بهتر اینه که به لحاظ حقوقی این گونه تبیین بشه. بنده سالها پیش در اون کلاس دکتری یک کلاسی داشتیم، دوره دکتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. یکی از اساتید بزرگواری که از تهران تشریف می آوردن، از حالا اسمشون رو نمیگم، از ایشون از حقوقدانهای شورای نگهبان زمان امام بودن، یعنی از اون اساتید با سابقه دانشگاه شهید بهشتی هم بودن. با ایشون بحث کردیم، ایشون میگفتن که وقتی تو اصل 110 به تفصیل اختیارات رهبری آمده، لزومی نداره که قید مطلقه رو ما بچپونیم در اصل 57، اصل زائده. بنده در پاسخ به ایشون همین حرفو زدم که الان به شما توضیح دادم، گفتم به لحاظ حقوقی و اصل 57 که قید مطلقه آمده حاکم بر اصل 110 قانون اساسی است. حالا ایشون هم گفتن که ما در آقای دکتر محقق داماد با ایشون رفته بودیم یک سفر خارج، وزیر خارجه یکی از کشورهای اروپایی همین اشکال رو کردن، گفتن شما چرا تو قانون اساسیتون اینجوری آوردید که مثلا یه جا آوردید وظایف رهبری طوری گفتید، یه جا هم گفتید قید مطلقه. بعد ایشون میگفت آقای دکتر محقق داماد همین پاسخ شما رو دادن. خب بنده به ایشون گفتم خب پاسخ همینه، پاسخ دیگری ندارد به لحاظ اصطلاحات فقهی و حقوقی اینها. البته ایشون نتونست رد کنه این پاسخ بنده را، ولی خب حالا بعد ایشون گفتن که ایشون که آقای دکتر محقق دادی پاسخ شما رو دادن. بعد او وزیر خارجه کشور اروپایی برگشت گفت که I don't understand، من نمیفهمم. بنده هم برگشتم با کمال احترام گفتم خب او وزیر خارجه نفهمیده، یک وزیر خارجه کشور اروپایی نفهمیده، و این مشکل از ما نیست که آقا، این مشکل از فهم اویه، فهمم که واجبه کفایی، سال اینجاشو نگفتم، ولیکن فهم واجبه کفایی است. پاسخ داره دیگه، پاسخ مستدل حقوقی دارد، حقوق ما از همون قواعد اصول و فقه گرفته شده دیگه. لذا آقا این اصل 57 حاکم بر اصل 110 قانون اساسی است، و اگر کسی این ایراد رو به شما مطرح کرد میتونید این پاسخ را به ایشون بدهید. تلاش کردم، سعی کردم مطالب را مختصر و مفید در حد یک جلسه برای بزرگواران ارائه بدم، و دیگه حالا مباحث زیاده، حالا شبهات متعددی ما داریم. به نظرم همینجا من بحث رو به پایان برسانم و به برخی از پرسش‌های دوستان هم پاسخ بدهیم، به نظرم مفید خواهد بود. حالا من خودم هم ضبط کردم، اینجا هم به نظرم ضبط کردن بحث را، بعدن میتونید اینها رو گوش بدید، پیاده کنید، اونایی که نتونستم پیاده بکنم دیگه من مجبور بودم یه طوری بحث رو جمع کنم در حد یک جلسه اهم مطالب گفته شده باشد. در خدمت دوستان بزرگوار هستیم، اگر سوالی دارن بپرسن. سلامت باشین خانم ضیافر، من دارم این پیاماتون رو میبینم، سوالات رو میتونید بنویسید، یا اگر میخواین میکروفون رو فعال کنم، هر کدومی که بفرمایید در خدمتتون هستیم.